على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روایت چهارم از روایاتی که دلالت می کند بر عدم نفوذ قضاوت کسی که اهلیت برای قضا ندارد. نه یا حد ابن مبارک توثیق نداره. کی توثیق کرده؟ توثیق کرده شیخ هم. شیخ هم توثیق کرده؟ نه در استبصار ما کار در استبصار کتاب رجالی نیست که مرحوم صدوق یعنی چیز کرده که نه مرحوم شیخ دیگه نه مرحوم شیخ یعنی توثیق کرده در متن روایت گفته سقس جور در نمیاد. خب استفسار که باشه نماز زم نمیخوام بگیم داره توثیق نه تصریح به توثیق نداره تصریح به توثیقش نشده مسئله نداشتن زم که دلیل نمیشه که کی گفته اون شاید یک تعلیقه کسی برش زده اینها ولی در استفسار که قاعدتا مطرح نمیکنه این توثیق و عدم توثیق روات رو. حالا دقت بکنید بیشتر ببینید چی بوده. ها در ابی جمیلش هم بوده. بله در خود ابی جمیله هم اشکال وجود داره. حالا اون دیگه ما مطرح نکردیم به اعتبار اینکه قبلا هم ضعف ابی جمیله رو چی مطرح کرده بودیم اینها. بله بله روایت چهارم از روایاتی که دلالت دارد بر عدم نفوذ قضاوت شخصی که اهلیت برای قضا ندارد روایتی است که هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می کند با این توضیح که از اون چه که درباره شرعی در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است معلوم می شود که شرعی شایستگی لازم برای قضاوت میان مردم رو نداشته است، به خصوص داستان زره طلحه که امیر المؤمنین علیه السلام در دست کسی آن را دید و به او فرمود این زره متعلق به طلحه است که شما به فریب و خیانت از او گرفتی. بنا شد کسی میانه اون شخص و امیرالمؤمنین در این جهت قضاوت بکند. اینها شریح را قاضی قرار دادن که در این قضاوت خطاها و بیلیاقتی شریح برای امر قضا توسط امیرالمؤمنین علی علیه السلام روشن شد. با این وجود به خاطر ملاحظاتی امیر المؤمنین علی علیه السلام بعد از اینکه حکومت را در دست گرفت، شریح را در جایگاه قضاوت پیشین که از زمان خلیفه سابق این جایگاه را داشت ابقاء نمود. ولیکن قضاوت این شخص را به دلیل عدم اهلیتش برای امر قضا نافذ نمی دانست. در معتبره هشام ابن سالم، این که میگیم معتبره دلیلش این است که حالا سند رو که الان عرض میکنیم، پدر ابراهیم ابن پدر خدمت شما عرض بشه علی ابن ابراهیم، که ابراهیم ابن هاشم باشد. در ابراهیم ابن هاشم اختلاف است در این جهت که توثیق داشته باشد یا توثیق ندارد، واقعا اختلاف دارند، ولی مدح قطعا دارد. بعضی او را توثیق کرده اند و در صورت توثیق خوب روایت می شود صحیحه، بعضی او را توثیق نکرده اند ولی مدح دارد که می شود روایتش روایت حسنه. خب روایتی که امرش دائر شود بین صحیحه و حسنه، یا صحیحه و موثقه، یا موثقه و حسنه، اینو میگنش روایت چی؟ روایت معتبره. این ذهنتون باشه، کرارن ما از افراد سوال کردیم روایت معتبره یعنی چی؟ اصلا میمانن که بگن معتبره، خب به چه روایتی میگن؟ میگه آقا روایت معتبره یعنی معتبره دیگه. نه، روایت معتبره یعنی روایتی که امرش دائر بین صحیحه و حسنه، حسنه و موثقه، یا صحیحه و موثقه باشه، یعنی امرش دائر بین یکی از این ستا باشه. در معتمره هشام ابن سالم با این سند می‌فرماید علی ابن ابراهیم عن ابیه، که ابراهیم ابن هاشم باشد ابیه، عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال لما ولا امیر المؤمنین علیه السلام شریحا القضاء، لما ولا امیر المؤمنین شریحا القضاء اشترط علیه ان لا ينفذ القضاء، ان لا ينفذ القضاء حتی یعرضه علیه، امیر المؤمنین علی علیه السلام شریح را به مقام خود ابقاء نمود ولی شرط کرد قضاوتی که بین مردم میکنی اجرایی نکنید، انفاض نشه، مگر این که حتما بر امیر المؤمنین عرضه بشود. این علتش همون عدم اهلیت و عدم لیاقت بود. و در روایت سلمت ابن کهیل، کهیل سلمت ابن کهیل باهی حوز وارد شده است که امیر المؤمنین علی علیه السلام به شرعه اینطور فرمود ایاک ان تنفذ قضیتا فی قصاص او حد من حدود الله او حق من حقوق المسلمین. حتی تعرض ذالک علی ان شاء الله، این که امام علیه السلام در این دو روایت به شریح امر می کند و یا شرط می کند که در خصوص هر چیزی که قضاوت کردی قبل از انفاذ به او مراجعه نماید، دلیلی واضح است بر عدم نفوذ قضاوت کسی که اهلیت برای قضا را ندارد. فعلا هزا، البته این روایت اخیر فقط دلالت بر حکم چی داره؟ وضعی موضوع دارد، دلالتی بر حکم تکلیفی ندارد، الا ممکنه از ایاک کبر حذر می‌دارد ما چکار کنیم؟ استفاده حکم تکلیفی بکنیم اینا. بله، حکم وضعی ظهورش بیشتره دیگه، یعنی عدم نفوذ باشه دیگه، یعنی نفوذ قضاوت حتما متفرع بر اهلیته. حالا اگر کسی با توجه به عدم اهلیت رفت قاضی شد، بر منصب قضاوت نشست، حرام انجام داده، به خصوص از روایت اولی این دو روایت استفاده ممکنه نشه. فعلا هازا، ما از مجموع این روایات چهارگانه‌ای که تا کنون ذکر کردیم استفاده می کنیم که شخص بی‌لیاقت، کسی که اهلیت و شرایط لازم برای قضاوت را ندارد، این چنین کسی حق تصدی این منصب را ندارد و چنانچه متصدی این منصب بشود هم گناه کرده است و استحقاق عقوبت دارد و هم قضاوت او در حق مردم نافذ نیست. این دلیل اول، یعنی روایات. عرض میکنه آدم مطالعه میکنه ملاحظات خاصی در ابقاء شرح وجود داشته، از جمله این که نه، ببینید تقیه در همین موارد دیگه، شرعی یک کسی بود که تقریبا در بین مردم معروف به یک قاضی معتبر شده بود، یعنی شناخته شده از جهت اعتبار و جایگاه خاصی که داشت اینا. بله، سوابق متعدد داشت و امیرالمؤمنین این را چه میکند؟ خدمت شما عرض میشه، ابقاء میکند به لحاظ همون ملاحظات تقیه‌ای. شما ببینید در قضیه خود حضرت امیرالمؤمنین در بعد از قضیه سقیفه، خب یکی از سوالاتی که مطرح اینه چرا امیرالمؤمنین شمشیر نکشید، چرا مقاومت نکرد؟ مصالح مهمتری وجود داشت که اگر امیرالمؤمنین مقاومت کرد میکرد چه بسا مسائل دین زیر سوال میرفت. اگر شرعیه رو برمیداشت چه بسا کسانی نبوده باشن، این هم هست، که حتی به مقدار شرعی هم نسبت به قوانین قضایی چی؟ اطلاعات داشته باشن. میاد شرعی رو ابقا میکنه، میگه با توجه به تجربه ای که داری این کار رو تعقیب کن ادامه بده، اما نفوذ حکم نداری، حکمی رو وقتی خواستی انفاذ کنی حتما به من ارجاعش میدی. این بهترین راهکاری بوده که تقریبا قابل عملیاتی شدن بوده است. این دلیل اول، روایات کاملا گویا بود. البته بعضی از روایات دلالتشون بر حکم تکلیفی اوزه از دلالتشون بر حکم وضعی بود، بعضی از روایات عکس قضیه بود، اما در مجموع این روایات میتواند به عنوان دلیل بر حرمت تکلیفی و وضعی برای یحرم القضاء علی من لیس اهلا للقضاء استناد شود. دلیل دوم برای اثبات عدم نفوذ قضاوت من لم یکن اهلا للقضاء اصل است. مراد از اصل قاعده فقهیه عدم اعتبار حکم احد فی حق آخرین الا ما خرج به دلیل المعتبر است. دلیل این اصل و قاعده خودش این است که قضاوت یک حقیقتی است که با عملیاتی شدن آن و اجرای حکمی که در قضاوت صادر می شود تسلط مردم بر نفس خودشون رو سلب می کند، اختیار را از اونها می گیرد و حریت لازمی را که باید داشته باشن تضییق می کند. اصل اولی این است که الناس کلهم احرار و الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم. این که الناس کلهم احرار و الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و تنها خداوند متعال است که بر انسان ها مسلط است و غیر خداوند فقط کسانی می توانند تحت هر عنوانی که باشد بر مردم ولایت داشته و منصبی را که باعث سلب حریت آنها می شود بپذیرند که خداوند متعال اونها را برای اون منصب نصب کرده باشد و اینها اولا پیامبر و امام به جعل خداوند متعال هستند. و ثانیاً کسانی هستند که اهلیت و شرایط معین شرعی را در امر قضا دارند و از طرف امام منسوب به نسب خاص و یا نسب عام باشند و اما غیر از اینها طبق این اصل اولی حق تسلط بر مردم و ایجاد تضییق نسبت به اونها را ندارن. دلالت این اصل بر عدم نفوذ حکم و قضاوت شخصی که اهلیت ندارد خوب واضح و روشن است و اما نسبت به حکم تکلیفی باید عرض کنیم از اون جهت این اصل دلالت بر حرمت تکلیفی تصدی قضاوت این شخص دارد که تصدی این فرد نوعی از تصرف در سلطان خدا و ولایت خدا به غیر اذن اوست، مثل بدعت که وجه حرمت بدعت تصرف در سلطنت خداوند متعال می باشد. لذا اگر کسی که اهلیت قضا را دارد قضاوت کند به دلیل ادله‌ای که دلالت بر نسب عام داشت، قضاوت اون نافذ و آثار بر اون مترتب می شود. و اما اگر کسی که اهلیت ندارد قضاوت بنماید، ما دلیلی بر خروج این مورد از تحت قاعده عدم اعتبار حکم احدن فی حق احدن نداریم و لذا قضاوت او نافذ نیست، بلکه قضاوت او تصرف فی سلطان الله است و حرام می باشد. دقیق فرمود ببینید، ما با این دلیل در حقیقت دو مطلب رو میتونیم ثابت کنیم. اولا اینکه حکم احدن فی حق احدن آخر نافذ نیست، یعنی اصلا قابل طرح نیست. دلیل چیه؟ الناس کلهم احرار، الناس مسلطون علی انفسهم و علی اموالهم. قضاوت تضییق میکنه، اون حریت لازم رو از افراد چکار میکنه؟ میگیره. اگر ما حکم کردیم که فلان شیء مال فلان است، دیگه آزادی از اینو سلب شده، حق نداره بگه آقا مال من مال اون چی نیست. لذا اصل اول این است که احدی بر احدی ولایت ندارد الا خداوند متعال که بر همه ولایت دارد، و الا کسانی که خداوند متعال به ولایت تشریعی ولایت و اونها انتقال کرده است. اونها کیا هستن؟ خب پیغمبر هست، امام هست، که اینها به جعل خود خداوند متعال چی شدن؟ ولایت و تسلط بر مردم دارن. الست اولا به انفسکم، یاد النبی اولا به انفسکم که در قرآن هم رو آیات داریم. و در مرحله دوم اون کسانی هستن که از طرف امام یا پیغمبر منصوب برای این کار شده باشن، چون کسانی را که امام یا پیغمبر منصوب میکنه قطعا کسانی هستن که اهلیت این امر را دارن. خب اون کسانی را که اونها منصوب میکنن دو گونن، یا منصوب به نسب خاصن یا منصوب به نسب عام. در نتیجه امام، پیغمبر، یعنی قضاوت امام، قضاوت پیغمبر، قضاوت کسانی که اهلیت قضاوت رو دارن و منصوب به نسب عام هستن، اینها از تحت قاعده عدم اعتبار حکم احدن فی حکم احدن چی میشه؟ خارج میشن. یعنی اینکه اینها حکمشون اعتبار داره، اما کسی که اهلیت تصرف، اهلیت قضاوت رو نداره، این در تحت عدم اعتبار حکم احدن فی حق احدن چی میشه؟ باقی میماند. حالا شاید اینو بگید، بگید خب این اصل دلالت دارد بر این که حکمش نافذ نیست، اما حرمتشو از کجا استفاده میکنیم؟ حرمتشو به دلالت التزامی میتونیم استفاده کنیم، از اون جهت که اون اصل اولی میفرماد ولایت و تسلط بر افراد مال خداوند متعال است، یا کسانی که خداوند متعال تسلط را برای اونها چی کرده؟ ثابت کرده. حالا اگر کسی آمد مسلط بر چیزی شد که این تسلطش برای خداست و کسانی که او اجازه بدهد، آیا این تصرف در سلطان خدا نیست؟ تصرف در سلطنت الله چی؟ نیست؟ قطعا تصرف در سلطنت الله تعالی است و تصرف در سلطنت الله قطعا چیه؟ حرامه. لذا بدعت هم از همین قبیله. این که ما میگیم بدعت حرامه، یکی از ادله مهمش اینه که میگن بدعت یعنی این که شما به جای خدا حکم بدید، اون چرا که معلوم نیست واجبه بگید چیه؟ واجبه. اون چرا که معلوم نیست حرامه بگید حرام است. چرا میگید بدعت حرامه؟ به خاطر این که این تصرف در سلطنت الله تبارک و تعالی است و تصرف در سلطنت خداوند قطعا حرامه و هیچ شکی داره چی؟ نیست. فعلا هازا دلیل دوم بر عدم نفوذ قضاوت کسی که اهلیت قضا رو ندارد اصلا است، اصلا به معنای چیه؟ قاعده. اینو دقت داشته باشید، ممکنه در کتاب‌های متعدد کلمه اصل ذکر شده. اصل تارتن ذکر میشه و مراد اصل لفظی است، تارتن اصل آورده میشه مراد اصل عملی است، تارتن اصل آورده میشه مراد چیه؟ قاعده کلی است. یعنی نه اصل لفظیه و نه اصل عملی، هیچ کدوم نیست. در مانع نفی که یکی از دلیل‌های عدم نفوذ توسط بعضی از علما اصل مطرح شده، منظورشون از اصل همین قاعده کلیه فقهی است که عرض کردم. این هم دلیل چندم دوم. اما دلیل سوم برای اثبات خب نسب عام دارن دیگه، عامه آمدن شرائط رو ذکر کردن، گفتن آقا قاضی شرائطش اینه و اینها رو ما فعنی جعلته قاضیان یا حاکمه، اینا منسوب به نسب عام من دیگه، مشکلی ندارن. بله اگه کسی با شرائط نداشته باشه منسوب به نسب عام نیست دیگه. اگر منسوب به نسب عام نبود اون وقت وجهی برای خروجش پیدا نمی کنی. درسته؟ دلیل سوم اجماع است. شهید ثانی در مسالک در خصوص عدم جواز قضاوت کسی که عارف به احکام الله نیست و مجتهد نمی باشد، می فرماید و هذا الحكم یعنی عدم نفوذ موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرح فیه بکونه اجماعی. لکن نظر به عدم وجود این مسئله در بسیاری از کتب قدما، ادعای اجماع بر این حکم جدا محل تردید و اشکال است. چگونه ادعای اجماع میکنیم در حالی که اکثر قدما از این مسئله رو مطرحش نکردن؟ و قطع نظر از این که اثباتش محل اشکال است، علا فرض ثبوت استناد این اجماع به روایاتی که ما ذکر کردیم و یا به اون اصل کلی که به عنوان دلیل دوم ذکر شد احتمال قوی است که در این صورت محتمل المدرک بودن این اجماع قوی می شود و استناد به آن به عنوان یک دلیل مستقل در مقابل روایات و اصل قابل قبول نخواهد بود. پس عمده استدلال همون دو دلیل اولی است، یعنی روایات و اصلی که ذکر کردیم. اما اجماع ولی مرحوم شهید میگه، تازه حتی در اینم که ما بیاییم حتی اجماع مرحوم شهید رو اجماع بر اصل مسئله بدانیم، اینم محل تردیده، به خاطر اینکه مرحوم آقای شهید ثانی در مسالک اعتبار اجتهاد رو در قاضی مجمع علیه معرفی میکنه. یعنی میگه اگر کسی بود در بین شرایط اجتهاد رو نداشت، این قضاوتش نافذ نیست. حالا اگر بعضی دیگه از شرایط رو نداشت چطور؟ مثل کسی که مثلا خدمت شما عرض بشه عادل نبود، یا کسی باشه که خدمت شما عرض بشه اگر ما اعتبار بلوغ رو مطرح کنیم بالغ نبود، مثلا عالم به تمام قوانین چی نبود که حالا یک بحث خواهیم داشت، اگر این نبود چطور؟ آیا این هم قضاوتش نافذ نیست؟ ما از این اجماعی که ایشون الان در اینجا مطرح کرده ممکنه اینو استفاده نکنیم. خب این هم دلیل در واقع چندم، سوم. عرض کردیم در دو مقام بحث رو باید دنبال کرد. مقام اول چی بود؟ مدرک قاعده کلیه فقهیه من لم یکن اهلا للقضا فیحرم علیه القضا. خب ما اینو آمدیم هم خودشو توضیح دادیم هم مدرک اون رو چکار کردیم؟ بیان کردیم و در حقیقت بحثش گذشت. اما مقام دوم چی بود؟ حالا میگیم ولی امروز نمیتونیم مطرح کنیم. مقام دوم این بود که امام در ادامه بحثشون اینطور فرمودن: فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصديه و ان اعتقد الناس اهليته. خب دقت بکنید، یعنی امام میفرمودن که این شخصی که میخواد متصدی امر قضا باشه باید خودش معتقد به این باشه که شرایط در او وجود داره. حالا میخواد دیگران معتقد باشن یا معتقد نباشن، میخواد اصلا این شرایط واقعا در او وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد، همین که خود این شخص احساس کنه مجتهده و وارد امر قضاوت بشه کفایت میکنه. درست شد؟ این ما انشاءالله فردا به امید خدا در مقام دوم باید بحث کنیم، چون سه مسئله است: یک، این که آیا قاضی باید واقعا شرایط رو داشته باشد، فی الواقع ثابت شود که مجتهد است، طوری که اگر خودش معتقد به اجتهادش بود کفایت نمیکنه، طوری که اگر دیگران او را لایقه این موضوع دانستن و مجتهد دانستن این کفایت نمیکنه، یا نه این شرایط شرایط واقعیه نیست، شرایط احرازیه است. چه احرازی؟ احراز از طرف خود شخص. یعنی اگه خود شخص احراز کرد که این شرایط رو داره کافیه، هرچند مردم احراز نکنن، یا نه شرایط احرازیه است که دیگران باید احراز کنن، مثلا عدالت امام جماعت. در عدالت امام جماعت احراز خود شخص امام در برخورداری از شرایط لازم نیست، همین که دیگران تشخیص بدن این عدالت داره کفایت میکنه. ما این سه مسئله انشاءالله باید بررسی کنیم و ببینیم نظر امام قابل تأیید یا قابل نقد و عدم پذیرشه، که انشاءالله فردا